Okay, there's a rich man ma'ud. Bachakub hain kana yakunu lah lo kana bakadzar. O'aikum, okay, there's a rich kana fazar. هم تیک خوندن بود
معین
به چیز اضافه کنجا او کان
معین
کانا چی داری؟ فقط همون کانا فقط
کلمه
معین داری؟ نه او وقتی معین نداری؟ نه خب این وقتی که تو کتاب ما توی علامت بنویسه شد اضافه صحیح اضافه کردی بحث در کلام متکلمین داشتیم و رد کلام اونها اونها عالم رو متجدد میدونستن ما گفتیم که آیا با اراده متجدد عالم رو متجدد میدونید یا با اراده قدیم چون گروهیشون برای خدا اراده متجدد قائلند و عالم رو متجدد حساب میکنند گروهی برای خداوند اراده قدیم قائلند و عالم رو متجدد حساب میکنند پس هر دو قائلین به تجدد عالم باید ملاحظه شدند چه اونها که اراده متجدد برای خدا قائلند و چه اونها که برای خداوند اراده قدیم قائلند ما توضیح دادیم گفتیم که گروهی معتقدند که تجدد عالم به خاطر اراده فاعل است و گروهی هم قائلند به این که تجدد عالم به خاطر اتفاقی است گفتن حالا یا مصلحتی که موجود نبوده حالا موجود شده یا مانعی که تا حالا نمیذاشته عالم خلق شود زائل شده بالاخره یه اتفاقی افتاده که عالم در این وقت آمد از گروهی معتقد بودن به این که اراده خداوند این زمان خلق عالم رو تعیین کرد و گروهی معتقد بودن که اتفاقی که افتاده این زمان رو تعیین کرد اونهایی که قائل شده بودند که اراده تعیین کننده است بعضی هاشون اراده رو حادث گرفته بودند بعضی اراده رو قدیم گرفته بودند پس مجموعاً در مسئله سه قوله یکی میگوید فاعل به اراده متجدد اراده کرده و عالم رو تأخیر انداخته یکی میگه خداوند به اراده قدیم اراده کرده و خلق عالم رو تأخیر انداخته این هر دو میگن تأخیر عالم به فاعل بستگی داره چه به اراده متجددش و چه به اراده قدیمش گروه سوم معتقدن که اتفاقی افتاده که به خاطر اون اتفاق خلق عالم تأخیر افتاده یا مصلحت نبوده حالا مصلحت پیدا شده یا مانع بوده حالا مانع ظاهر شده ما هر سه قول رو باید رسیدگی کنیم قول اول و دوم رو در عبارت ابن سینا خوندیم و توضیح دادیم حالا قول سوم رو میخوام بخونم در عبارت ابن سینا قول سوم میخواد خونده بشه که یعنی مطلب سوم میخوام بگیم که اتفاقی افتاده و بر اثر این اتفاق عالم در این زمان خلق شده اتفاق رو به دو قسم تقسیم میکنیم همونطور که در توضیحات هم از کنم یا میگیم مصلحتی که نبوده موجود شده حالا مصلحت اسمشو نمیذاریم امری که نبوده موجود شده یا میگیم امری که بوده و مانعیت داشته زائل شده مثلا اگر عالم مصلحت نداشته حالا مصلحت پیدا کرده چنانچه گروهی اینو میگفت یا وقتی حاصل نبوده الان وقت پیدا شده چنانچه گروهی این چنین میگفت این امریست که نبوده حالا موجود شده گاهی از اوقات هم میبینید قبحی وجود داشته که اون قبح ظاهر شد. بالاخره اینجوری توضیح دادن تأخیر عالم رو، یا به خاطر نبود مصلحت تأخیر افتاده وقتی مصلحت پیدا شد خلق شد، یا به خاطر وجود مانع تأخیر افتاده وقتی مانع برطرف شد خلق شد. هر دو رو الان ابن سینا توضیح داده. بیان میکنه که در هر دو حال خداوند بر اثر پیدا شدن مصلحت اراده متجدد میکند، یا بر اثر زوال قبر اراده متجدد میکند. چون خداوند با مصلحت اراده میکنه، وقتی مصلحت پدید آمد خدا اراده میکنه، ارادش هم حادثه، یا وقتی مانع برطرف شد خدا اراده میکنه بازم ارادش حادثه. همون اشکال قبلی پیش میاد، همون اشکال قبلی پیش میاد که این امری که پیش آمد از کجا آمد؟ در عدم محض، در عدم محض که مصلحت نبود، مانع نبود، مصلحت چطوری درست شد، مانع چطوری زائل شد؟ همون بحثی که ما در خود عالم میکنیم که برای ایجادش اراده لازم است، همون بحث رو در این میکنیم که چطور اون مصلحت به وجود آمد، چطور اون مانع زائل شد تا اینکه خدا اراده حادث پیدا کند و عالم رو خلق کند. یعنی همون سوال ابتدایی که ما درباره خلق عالم داشتیم، اون سوال درباره این مصلحت یا مانعی که شما ادعا میکنید نیز خواهیم داشت. حالا شما یا باید قائل بشید به این که برای اون مصلحت دو مرتبه مصلحتی بود که جدید پیدا شده بود، اون مانع هم همینطور. حالا بستر مصلحت راحت تر، من مثال مصلحت میزنم، مصلحتی یافت شد که به خاطر اون خدا اراده خلق عالم کرد، مصلحتی دیگری یافت شد که به خاطر اون خدا این مصلحت مباشر عالم رو خلق کرد، باز یه مصلحتی دیگر پیدا شد که خدا اون مصلحت سابق بر مصلحت مباشر عالم رو خلق کرد و هاجزا. این مصلحت ها همه رو خدا خلق کرد، همه مصلحتی پیدا شده که باعث شده خدا مصلحت بعدی رو خلق کرد. حالا از شما سوال میکنم، این باید بی نهایت باشه چون هر چی پیش بریم بازم همین سوال هست، از شما سوال میکنم که آیا این مصلحت ها که بی نهایتن یه جا جمعن یا در طول هم و تعاقب هم هم؟ اگه بگید یه جا جمعن که تسلسل محال لازم میاد، تسلسل لازم میاد، تسلسلش هم محاله چون هر مصلحتی علت شده برای اراده مصلحت دیگر، پس هر مصلحتی نقش علیت دارد در مصلحت بعدی و چون نقش علیت دارد بر هم مترتب میشن و تسلسل میشه تسلسل ترتبی نه تسلسل تعاقبی، و تسلسل ترتبی همه جا باطله برای قول همه. اما اگر بگید که این مصالح در یه جا جمع نبودن به تعاقب هم آمدن، به شما میگیم پس سلسله حوادث متعاقب شدن لا اله بدایه، و این همونیست که ما فلاسفه میگونیم. در این صورت شما دارید به حرف ما اعتراف میکنید بدون اینکه خودتون متوجه باشید. پس اینطور شد که اگر کسی تجدد اراده رو به خاطر مصلحت بدونه یا به خاطر زوال مانع، چون نقل کلام در خود همین مصلحت و زوال مانع میشود، دو مرتبه باید برای این مصلحت مصلحتی، برای زوال مانع زوال مانعی در نظر بگیرد، بی نهایت مصلحت یا بی نهایت زوال مانع تصور می شود و قهرن اگر این بی نهایت مجتمع در وجود بودن تسلسل محال لازم میاد که تسلسل ترتبیه، اگر مجتمعی در وجود نبودن به تعاقب می آمدن می رفتن که این همون نظر ماست. معلوم شد که بالاخره حوادثی داریم متعاقب هم که لا اله نهایه صادر شد، لا اله بدایه صادر شد. خب حالا عبارت توجه کنیم. این البته این نکته رو توجه داشته باشید که ابن سینا این مطلب سوم رو همونطور رد کرد که مطلب اول رد کرد. سه تا مطلب در این متن گفته که یکی درباره اراده حادثه بود، یکی درباره اراده قدیمه بود، یکی الان میخواد بگه. درباره اراده قدیمه گفتش که اراده باید یک نواخ باشد، اگر صادر میشود از ازل صادر شود، اگر صادر نمیشود هرگز صادر نمیشود. در اراده قدیمه اینطور بود. در اراده حادثه گفت این اراده دوباره نقل کلام میشه درش که از کجا حادث شد، چی شد حادث شد. حالا در مطلب سوم همین اشکالی رو که در مطلب اول کرده وارد میکنه، میگه این مصلحت حادثه از کجا حادث شد. اگه بگید از مصلحت قبلی بالاخره همینطور باید برید بی نهایت میشه. این بی نهایت یا در عرض همان یا در طول هم که دیگه جواب شده دارد. توجه کنید که ایشون در مطلب سوم داره از مطلب اول هم استفاده میکنه. صفحه 132 هست، این سطر 15 هم و سبا اون جهل تجدد، یعنی تجدد اراده لامر تیسر او لامر زار. این سبا اون عبارت اینطور میشه و لا یجوز ان تسنه، اول متن توجه کنید، لا یجوز ان تسنه ارادتون متجدده، بعد میگید و کیف تسنه ارادتون لحال تجددت تا آخر، بعد میگید سبا اون جعل تجدد اراده رو لامر تیسر او لامر زال، به خاطر مصلحت یا به خاطر زوال مانع به هر جهت قرار بدید اشکال قبلی بارید. چه تجدد اراده رو از ناحیه مصلحت بگیرید چه از ناحیه زوال مانع بگیرید، در هر دو صورت همون سوالی که ما در خلق عالم داریم در خلق این مصلحت یا ازاله مانع داریم. شما اون وقت یا باید به تسلسل مترک بشید یا به حوادث متعاقبه بی‌نهایت. تسلسل که باطله پس باید به حوادث متعاقبه بی‌نهایت متفق بشید و این قول ماست. سبا اون جعل تجدد رو لامر تیسر، تیسر یعنی تمکن، ممکن شد و واقع شد، اتفاق افتاد مثل مصلحت. اول امر زاله یا به خاطر امری که زائل شد مثل مانع، که حالا عالم مانع داشت موجود نمیشه، حالا مانع زائل شد موجود شد، یا که حالا مصلحت نداشت موجود نمیشد، حالا مصلحت پیدا شد موجود میشه. مثلا که حسن منفی، دو تا مثال میزنه به لفونش مرتب. مثال اول برای لامر تیسر، مثال بعدی که چکوب هنکان برای لامر زاله هست. دو تا مثال میزنه برای این دو تا. یعنی الان گفت اراده متجدد به دو چیز میتونه وابسته باشه، یا به امری که تیسر یا به امری که کان فزاله، یعنی یا به مانع یا به مصلحت یا به هر چی، به این دو چیز، یا به چیزی که باید اتفاق بیفته یا به چیزی که باید زایل بشه. برای اتفاق افتادن دو مثال میزنیم، یکی این که مصلحتی اتفاق بیفتد، یکی این که وقتی اتفاق بیفتد. چه چربی میگو باید وقت اتفاق بیفته، دیگران میگفتن مصلحت. برای زوال مانع هم که یه مثال میزنیم،
با صورت اولی قسیم اون با او چی فرق کنیم؟ اونجا هم اگر جذاب باشه که جنون یه چیز درسته، ولی در صورت که فرق این با بدعایی اراده متجدده در این با بدعایی دعایی داره با او قسیمه. در حال که همون دایی باید میفرمایی خود این مصداق و صغرایات اون مثلا کبرای کلیه بدعایی
نه، کبرای دایی نیست،
مصداق
مصداق دایی هم نیست،
قسیم شه؟
بله، غیر دایی، مصلحت غیر دایی. دایی رو معنا کردیم به شوق و میل، شوق و میل مصلحت اگر تصور شود علت قایی میشه، علت قایی میشه، علت قایی غیر داییه. اولا شما تصور میکنید قایت رو، این میشه علت قایی. بعد شوق پیدا میکنید، این میشه دایی. وقتی که تصور کردید قایت رو، شوق پیدا میکنید، اون تصور قایت میشه علت قایی. این شوق و میلی که پیدا میکنید میشه دایی. این شوق و میل شما رو منتهی میکنه به فعل، به فعل که بعداً بر فعل قایت مترتب میشه. پس توجه کنید دایی با علت قایی فرق میکنه. علت قایی منشأ پیدایش داییه، دایی همون میل و شوق. البته بعضی ها دایی رو به معنی علم مصلحت گرفتن، اونو فعلا ما کار نداریم، یه جور دیگه میشه بحثش. اما دایی رو در معنای رایج به معنی میل و شوق گرفتن، که این غیر از علت دایی، حاصل شده از علت دایی. یعنی اول شما قایت رو تصور میکنید، این میشه علت قایی، بعد مشتاق میشید که این کار انجام بدید، این اشتیاقتون میشه دایی. الان بحث ما در دایی نیست، شوقه. بحث ما در اون مصلحته، بحث ما در زوال مانعه. پس با دایی فرق میکنه. اگرچه این سبا اون جعلت تجدد من مرتبط کردن به بحث اول، به همون مطلب اول توجه شدید، خواجه هم مرتبط میکنه، اصلا مرتبط هست، ولی در این حال تفاوت داره با بچه اول. یعنی داره تعمیم میده بچه اول. بچه اول این بود که به خاطر یه امری اراده متجدد شده باشد، دیگه توضیح نداده بود اون امر چیست. اینجا داره توضیح میده، میگه چه اون امر مصلحتی باشد که تیسر، چه مانعی باشد که زال. فرق نمی کنه هر کدوم که باشد، بالاخره همون بحثی که در خلق عالم، همون سوالی که در خلق عالم هست، اون سوال در خلق این مصلحت یا ازال مانع هست. توجه شدید؟ این مطلب سوم به مطلب اول مرتبطه و از مطلب اول کمک میگیره. تقریبا میشه گفت تعمیم مطلب اول و تفصیل مطلب اوله. اگرچه با مطلب اول تفاوت مختصری داره، ولی اینطور نیست که درست مقابل اون باشد. درسته، اون فرق بین مصلحت بود و دایی، یا فرق بین علت قایی بود و دایی، اینا توضیح دادن، ولی این تفاوت اینشون هست. الان عرض میکنم بین مطلب اول و مطلب دوم این تفاوت هست، تفاوت کمی هم نیست، ولی در این حال مطلب اول و سوم این تفاوت هست، ولی در این حال مطلب سوم و مطلب اول یه جور مرتبطه. صفحه 132 هستیم، سطر میخوندم دیگه، سطر 15. بله. و سبا اون جهت تجدد، یعنی تجدد اراده رو لامر تیسر قرار بدی، یعنی امری که آسان شد و اتفاق افتاد، و اون امر زائل، یا به خاطر امری که زائل شد، یعنی مانعی که بوده برطرف شد. مثلا فحسن من الفعل، این مثال است برای امر تیسر. یه خطبت شک و پنکان مثال است برای امر زال. پس یادم زفرانش مرتبی. مثلا مثل حسنی از فعل وقت ما، یه وقتی این فعل حسن است که این حسن تیسر اتفاق افتاده، یه وقتی این فعل یعنی خلق عالم حسنه، وقتی دیگه حسن نیست، خدا منتظر آمدن اون وقته که خلق عالم حسن بشه، اون وقت اراده کند و این عالم رو خلق کند. او وقت معین، کتاب ما داره او وقت معین، خوبم هست، البته تو علامت نوشته وقت رو، ولی خب اشاره داره به قول کبیر هم همینو میگفت، میگفت وقت معین باید حاصل بشه، در اون صورت خلق عالم تو اون وقت واجبه. دیگران میگفتن مصلحت خلق عالم باید حاصل بشه، در وقتی مصلحت حاصل شد خلق عالم اولاست، ولی کبیر میگفت باید وقت خلق عالم برسن و وقتی وقت خلق عالم رسید خلق عالم در اون وقت واجبه. چون یه فرقایی بود که داشتن یادتون هست انشاءالله. خب ابن سینا داره به اون هر دو قول اشاره میکنه، مثل حسن فعل در یه وقتی که این حسن فعل تیسر، یا وقت معینی که اون وقت معین حاصل شده. او غیر ذلک ما معاد. تا اینجا دو تا مثال زد برای امر تیسر. حالا مثال میزنه برای امر انسان. چقب هن کان یکون له، قبحی برای عالم بود که قد زال شد. کان یکون رو در عبارت ابن سینا زیاده که اینجور الفاظ میاد. ایش وقت فعل کسی بر فعل داخل میکنه، ایشون داخل میکنه، میخواد بیان کنه این چنین بود. وقتی کان یکون میاره یه حالت استمراری میده، این چنین بود. مثل قبحی که کان یکون للعالم، از همون اول برای عالم بود. لو کان یعنی اگر وجود داشت، اگر همچین مانعی وجود داشته باشد. و قد زاله، خب مانع مصلحت رو نگفت، لوکان مانع رو میگه. آخه مانع باید فاعل رو منع کنه، باید فاعل رو منع کنه، لذا وجودش خیلی معنی داره که بگیم خدا ممنوع بود از خلق عالم. لذا ایشون میگه لوکان، اگر وجود میداشت. اون در مصلحت نمیگه اگر باشه، اما در مانع میگه لوکان. که قبح کان یکون للعالم لوکان و قد زاله. در وضع این نسخ به جای لوکان آمده اوکان. شما هم او داری؟ من در این کتابم یاد داشت کردم که در بعضی نسخ هست، نه نسخه رحلی او داره. به این کتاب خودمون که لوکان بود معنا کردم، حالا اوکان رو معنا میکنم. او کقبه کان یکون له، در این صورت کان یکون له رو باید اینطوری معنا کنیم. قبحی که از این چنین بود که برای عالم هست. او کان یعنی بود و قد زال، یا هست یا بود و قد زال، که یا یکون و او کان. که قبح کان یکون للعالم او کان، قبحی که هست یا قبحی که بود و در هر دو صورت قد زال از بین رفت. مثالی به قبح میزنه، بعدم مثالی به عایق میزنه. عایق یعنی مانع. البته قبح اهمه، ممکنه قبح هم مانع بشه، ممکنه چیزی دیگه مانع بشه. عایق اهمه، اشتباه گفتم قبح. عایق اهمه، ممکنه قبح مانع بشه، ممکنه چیزی دیگه مانع بشه، پس مانع میشه. او عایقون، او عایقین، او غیر ذلک، کان فزال، عائقی یا چیزی دیگری، کان فزار. حالا مانع هم اسمشو نذارید، مانع هم نباشه. قبحی بود، عائق یا مانعی بود، یا مثلا فرض کنید که مطلوب نبود، یه شی دیگری در کار بود که اون شی نه ناسازگار بود با عالم، مثلا جا به عالم نمید. مثلا چون آقایونی که میخوان بگن قیامت جسمی نداریم، میگن که کجا میخواد قیامت رو قرار بگه؟ اگه جسمانی باشه جا میخواد، کجا میخوان قرارش بگه؟ اگر بخواهید که یک کره دور این کرات فرض کنید و بگید قیامت تو اون کره است، کره دور این کرات هم میشه جز همین دنیا هست. اگه بخواد لابلای کرات قرار بدین که خلایی وجود نداره، اگه بخواد در یک کره دیگه قرار بدی که اون کره با این کره دنیا تماس داشته باشه، حالا یا تماس داشته باشه یا نداشته باشه، علاوه بین دو کره خالی میشه. پس باید این عالم رو بردارید، جا رو خالی کنی، بعدن قیامت رو بذارید و این عالم زائل نمیشه. کسانی که ممکنه ما جسمانی به این حرف رو میزنن، این عالم زائل نمیشه، پس جا برای آخرت جسمانی پیدا نمیشه. آخرت رو روحانی بدانید، تمام کنید. اینطوری معتقدن که باید اگر عالمی هست این عالم برداشته بشه، جاش یکی دیگه بیاد. مانع نیست، اینطور نیستش که یه چیزی من کنه. مانع اینه که چیزی وجود داشته باشه. تا خدا میخواد عالم رو خلق کنه، اون نزنه عالم رو از بین ببره، این میشه مانع. اما الان مانع نیست، یه جا نیست، جا وجود نداره. اگر چه به معنای وسیع اینم مانعه، ولی این دیگه مانعی که الان میخوام بگیم نیست. مانعه که میگفتیم مانع از وجود عالمه. تا عالم میخواد موجود بشه یه مانعی جلوش میبره، از بین میبردش، این میشه مانع. اما یه وقت میگیم جا وجود نداره، اینم البته به معنی آن مانعه، ولی از اون قبیل مانع ها نیست. غیر ذالک رو میخوام معنا کنم که یه فرض دیگر رو بتونیم تصور کنیم. حالا ممکنه کسی هم غیر از اونه که من تصور کردم چیز دیگر تصور کنم. استاد،
اون جسمانی میگیم نهاد جسمانیه یه جوری مثلا ارتباط با عالم ماده داره، ولی مثلا
من به عنوان مثال گفتم و دیگه
دارم ادامهش ندارم.
جسمانی مستلزم جسم
ماده
نداشته باشه، ولی
یک سری
عوارض سایز
ماده
داشته
باشه.
آخه فرض
بین جسم و جسمانی
رو چجوری میذاریم؟ جسمانی یعنی حال در جسم. اگر ما جسمانی داشته باشیم جسمانی. متعال جسم چیه؟ حرف دیگه نیست. صدرا میگه جسم، جسم دنیایی نیست. یکی میگه هست. ولی بالاخره جسم باید باشه.
بعضی
ادراکات انسان از بعضی از مثلا چیزها مجرد هست، ادراک حسی خیالی و همین ادراک عقلی که بگویدی مجرد، شاید اونم یک جوری تجربه هست. اما مواد جسمانی صد درصد مادی که نیست، من باید تجربه هست که بحث نیاز به جامعه. این حرفای صدراست، حرفای صدراست. من الان دارم میگم کسانی که منکر عالم مواد جسمانی هستن، شما دارید حرف صدر رو نقل میکنید که معترفی به مواد جسمانی است و توجیه میکنید، یعنی از بحث ما بیرون.
تو
آیه
رو
آیزه
درست سرچ بالا انگیزه گرفتیم،
انگیزه یعنی میل شوق. انگیزه دایی به معنی انگیزه یعنی میل و شوق.
دایی
و علت قایی نگرفتیم؟ علت قایی نباید گرفتیم. من گفتم اینجا، من گفتم چی؟ روز قبل؟ روز قبل گفتم یه امروز من یادم نمیاد. اگر دعایی رو من علت قایی گرفتم درست
نمیشه.
دعایی به معنای شوق میل، خود خاطر معنا میکنه دعایی. خب خاطر وارد بحث میشه. این عبارت سبا اونجا تا تجدد که خوندیم از کلام ابن سینا عبارت ناقص نیست. بگید سبا اونجا تا تجدد، دنبال بقیهش بگردید. از چرا مربوط به مطلب اوله، یعنی در مورد اراده متجدد و در باره چیزهایی که متجدد می شوند، ما همون سؤالی رو که در باره عالم می کردیم در باره اونا می کنیم. چه شما اون تجدد را به خاطر مصلحت بدونید، چه به خاطر مانع، به خاطر زوال مانع. همون سؤالی که می کردیم چرا عالم الان خلق شد، سؤال می کنیم چرا مصلحت الان آفریده شد. همون سؤالی که می کردیم که چرا عالم الان خلق شد، سؤال می کنیم چرا مانع الان برطرف شد. این سبب اون جهت رو به اونجا بچسبونید، ولی یه عبارت ناتمام به نظر که میرسه. چه قرار بدهی تجدد لعمر تیسر او لعمر زار خوبشی. آدم پیش میکنه این جمله تتمه داره، در بعد میبینه تتمهش نیمه. اینو بچسبونید به اون عبارت اول، یعنی سؤالی که در باره عالم داریم در باره امر متجدد تکرار میشود. این در مطلب اول گفته شد، حالا میگی چه اون امر متجدد رو مصلحت قرار بدی، چه اون امر متجدد رو اراده قرار بدی، چه اون امر متجدد رو زوال مانع قرار بدی. سوال میشه که چرا الان پیش آمد؟ همونطور که میپرسیم عالم چرا الان خلق شد، میپرسیم مصلحت چرا الان، زوال مانع چرا الان، اراده چرا الان. البته اراده رو خب میان به خاطر این مصلحت و به خاطر زوال مانع. درباره اراده این توضیح رو میارن که به خاطر زوال مانع یا زوال یا وجود مصلحت، اون وقت ما در زوال مانع به وجود مصلحت بحث میکنیم. پس عبارت مرتبط به قبل و عبارت ناتمامی نیست.
زوال مانع
مصلحت نیست. وجود مصلحت با زوال مانع فرق میکنه. اگرچه با زوال مانع مصلحت حاصل میشود و مصلحت عام، ولی مراد از مصلحت در اینجا اون نیست. مراد از مصلحت اینه که یه امر اتفاق افتاده باشه که خوشایند باشه و مورد پسند باشه. زوال مانع اینطور نیست. زوال مانع با مصلحت فرق روشن است. خاطر وارد بحث میشه از اول به این صورت میفرماد که متکلمین خداوند را قادر میدونن و مختار، و پیش خودشون فکر میکنن که قادر مختار موجودی است که بتواند تارک باشد، بتواند فاعل باشد. اگر دائم الفعل است مختار نیست، اگر دائم الترک است مختار نیست. باید احیاناً تارک و احیاناً فاعل باشد تا بتوانیم بگوییم که مختار است. به عبارت دیگر نسبت قادر مختار رو به دو طرف فعل مساوی می‌کنند، یعنی به وجود عدم، و می‌گویند نباید فقط وجود را داشته باشد، یعنی وجود فعل را، و نباید فقط عدم را داشته باشد، یعنی ترک فعل، بلکه نسبتش به هر دو مسابیست، باید هر دو داشته باشد. فیلسوف معتقده که نه، اگر دائما فاعل باشد قادر است و مختار، اگر دائما تارک باشد بازم قادر است و مختار، به شرطی که فعلش با مشیت و ترکش با مشیت باشد. نمونه میاره، میگه ظلم خدا ترک کرده، دائم و ترک هم هست، یک لحظه انجام نمیده، اما نسبت به ظلم قادر مختار. به قول خودمون، یعنی به قول فلاسفه، عالم را هم که خیره خلق کرده، دائما خلق کرده، دائم الفعل است و در این حال مختار است، با اینکه دائم الفعل است. دائم الفعل بودن یا دائم الترک بودن منافاتی با قدرت و اختیار نداره، به شرطی که فاعل با مشیت کار انجام بده. اما خب متکلم این حرف رو قبول نداره. متکلم میگه که باید هم فاعل باشه هم تارک، نسبتش به فعل و ترک یا نسبتش به وجود عدم مساوی است. در این صورت میتونیم قادر و مختار حسابش کنیم. چون چنین معتقد شدن، گفتم که خداوند چه نسبتش به دو طرف خلق و عدم خلق عالم یکسان است، باید اتفاقی بیفتد تا این نسبت یکسان از یکسان بودن در بیاد، طرف وجود تصریح پیدا کند تا عالم خلق شود. این اتفاق چگونه میفته؟ بعضی گفتن اراده خداوند. اینا دو گروه شدن، یک گروه گفت اراده متجدد، یک گروه گفت اراده قدیم. بعد گروه دیگری آمدن گفتن که نه، مصلحت یا وقت یا زوال مانع. الان مصنف داره به قول اینها اشاره میکنه. یک بار درباره اراده متجدد بحث میکنه که اون مرجح شود یا موجب شود فعل عالم رو، یک بار در اراده قدیم بحث میکنه. بعد از اینکه هر دو بحث تمام شد، میپردازد به بحث در اینکه عالم مستند باشد به مصلحت یا زوال مانعی که الان پیدا شده، اونم مطرح میکنه و توضیح میده. پس خادم مسئله رو به سه قسم تقسیم میکنه، همونطور که ما هم اول بس تقسیم کردیم. حالا عبارت توجه کنم. لما کان فاعل مختار این در متکلمین هو الذی تتساوا مقدوراته بالقیاس الیه، مقدوراتش نسبت به خودش مساوی هم، یعنی فعلشون، ترکشون همه مساوی. من حیث و قادرون، از این جهت که قادر است نسبت مقدورات به او مساوی است. بعد از اینکه اراده میکنه این تساوی به هم میخوره. در حینی که قادر، خب هم فعل امکان داره هم ترک. بعد که اراده کرد خب فعل ترکی داده میشه. اگر اراده کند فعل را، فعل ترکی داده میشه، یا به قول فلاسفه واجب میشه، هم حالت تساوی از بین میره. پس این تساوی از حیثیست که خدا قادر است، نه از حیث این که مریده. از حیث این که مریده تساوی دیگه هم ریخته است. لذا پشترش من حیث و قادرون میره. فاعل مختار این در متکلم این کسیست که مقدوراتش نسبت به او، نسبت به خودش متساوی باشد، اما من حیث و قادرون. چون چنین نظری برای متکلم بود، احتاج و الى اثبات شیء به سببی یتخصص از طرف الذی یختاره، احتیاج پیدا کردن که چیزی رو اثبات کنن که به سبب اون چیز طرفی رو که این فاعل مختار انتخاب میکنه تخصص بدهند و امتیاز بدهند و اون طرف دیگری رو که ترک میکنه اون رو کنار بذارن. گفتن باید اراده مصلحتی چیزی باشد تا اینکه یک طرف از این دو طرف مقدور اولا شود یا واجب شود و تحقق پیدا کند. فاثبتوا له ارادتا تتعلق بذلک الطرف، چون دنبال یه چیزی میگشتن که یک طرف رو تخصص بده، امتیاز بده، گفتن این چیز همون اراده است. خداوند اراده میکنه و با اراده این طرف، مثلا طرف وجود، تخصص پیدا میکنه، امتیاز پیدا میکنه، بعدم شیء موجود میشه. احتیاج پیدا کردن به اینکه یه چنین اراده‌ای رو بر خدا ثابت کنن. اراده رو باید این اراده را بعضیاشون متجدد گرفتن، بعضیاشون قدیم گرفتن. همه‌شون گفتن اراده لازم برای تخصص یکی از دو طرف. ولی وقتی اومدن اراده رو بحث کنن، یکی گفت اراده واجب است، یکی گفت اراده قدیم است، یکی گفت اراده قدیم است، یکی گفت اراده متجدد است، یکی هم گفت اراده ظاهر بر علم نیست. خب وقتی علم قدیمه، اراده میشه قدیم. قول سوم که میگه اراده ظاهر بر علم نیست با قول دوم که میگه اراده قدیمی فرقی نمیکنه، چون کسانی که علم برای خدا قائلن علم قدیم میدونه. وقتی علم قدیم شد، اراده هم زائد بر علم نشد، اراده هم قدیم میشه. پس بنابراین اگر سه قول مستقلی میشوریم، ولی حکمش با حکم اراده قدیم فرقی نمی کنه. بنابراین میشه گفت دو تا بحث داریم، یکی در اراده متجدد، یکی در اراده قدیم. بعد که تموم شد این بحثامون، میپردازیم به مصلحت و زوال مانع و اینها که امروز در متن مصنف خوندیم، بعدا در شرح شرح هم میخونیم. وحیه یعنی این اراده‌ای که باید یک طرف متخصص دهد متجدد است اند بعض المتزله و قدیم است اند الاشاعره و غیر زائل است علم خداوند اند الکعبی، کعبی هم از متزله است. رضا اونجا گفت اند بعض المتزله، اگر کعبی مخالفت نمی کرد می گفت وحی متجددتون اندل متزله، همونطور که گفت وحی قدیمتون اندل اشاره. در اشاره کلمه بعض رو نبود، ولی در متزله کلمه بعض آبو. علت اینه که کعبی یا طرفداران کعبی که متزلی هستند، اراده متجدد قائل نیستند. اراده خدا رو غیر زائل بر علمش می دادن. دهرن همونطور که علم قدیمه، اراده هم قدیم هم. فاشار الشیخ الى ابطال الارادت المتجددت اولا، شیخ اشاره کرد در اول اشاره کرد به ابطال اراده متجدد. خب ثانیان لازم بریم و ثانیان اشاره کرد به ابطال اراده قدیم. اولا اینجا گفته، ثانیه رو باید بگه، ثانیه رو نمیاریم. 16 خط بعد به کتاب ما میگه ثم اشار الى ابطال القول بالاراده القدیمه. ثم به جای ثانیه اینجا داشت فاشار شیخ الى ابطال اراده المتجدده اولا، در کتاب ما 16 خدمت میگه و به جای ثم ثانیه میخوام بذارم و اشار الی ابطال القول به ارادت القدیمه ثانیه، به جای ثانیه ثم گذاشت از عبارت عبارت لبون میگه منطقه باید به هم مرتبطش کرد. اون عبارت اراده متجدده با این عبارت اراده قدیمه به هم مرتبطن، یعنی عطف بر هم هستن. دو تا مطلب گفته میشه، یکی در باره اراده متجدده که طول میکشه، یکی در باره اراده قدیمه که خیلی کوتاه. اشار به انها لابد و ان تتبع امرا متجددا یقتضی ایثار احد المقدورات. اشاره کرد به این که اراده هم، اراده متجدد هم خود به خود درست نمیشه، این تابعه امره، یه امری باید اتفاق بیفته که اون امر باعث شود که خداوند اراده کند طرف وجود آدم رو. اون هم چیه؟ شوق میل خدا که شوق و میل نه. پس یا باید گفت اون هم شوق و میله که خدا شوق و میل نداره، یا باید گفت مصلحت و زوال مانعی که بدن رسیدگی میکنی، یا باید گفت جزا خون راه دیگه باقی نمونه. این اراده بسی آمد همون سوالی که ما در عالم داشتیم که چرا الان آمد، همون سوال در این اراده داریم، این برای چی آمد؟ چرا الان آمد؟ این شما یا باید بگید مصلحت، یا باید بگید زوال مانع که بعدا رسیدگی میکنید. این میگه خود مصلحت و زوال مانع چی شد آمد که بعدا قیام میکنید، یا این چه بگید شوق و میلی خدا پیدا کرد و الان اراده از شوق و میل اراده درست شد. مثل ما هم اینطوریم، اول شوق پیدا میکنیم بعد شوق رو تأکید میکنیم اراده درست میشه. خدا هم همینطور، اول شوق پیدا شد بعد اراده درست شد. یا باید سومی رو بگید جزافه، نه مصلحت و زوال مانعه، نه میل شوق، بلکه جزافه. راه دیگه نداریم، جزاف چه باطل، میل شوق هم در مورد خدا من ممنوعه، خدا میل شوق نداریم. میمونه مصلحت و مصلحت و زوال مانعه، اونم بعد رد خواهی کرد. پس چه راهی برای تجدد اراده داری؟ مشکل اینجا نیست.
وسیله موضوع خونم کنم بینو عدا افتاد آوالمون که این جهت نفسانی هست و جدا میکنیم، تجرید میکنیم جهات نفس رو، یه جهت کاملی که میگیم علم داره خدا، یعنی کشف از واقع اون رو بیاییم اصلاح کنیم به خدا. و همینطور تو بحث حیات، تو بحث اراده ما میکنم بینو خدا اراده داره، نمیدیم شوق، این جهات نفس شوق و جایی کلشون میفهمه میل رو، اینا رو
همین تجرید کنیم
بگیم اراده داره.
ما همین رو میگیم، میگیم خداوند شوق و دایی نداره، پس اراده‌ای که حاصل از شوق و میل باشد نداره. ما که داریم همین میگیم، پس اراده‌اش یا باید
نیاز داریم به اراده و شوق، این عبارت ایشون داره که این احل مقدرات که شوق ما او میله نیله، اینو میگیم لازم نیست. شما
داریم
نیاز
میکنیم
انسان به خدا،
کی میگه لازم نیست؟
متکلم قبول
نداره
که
اینها حد باید. ما همینو میگیم، ما میگیم قبول نداره. ما میگیم یا شوق و میل باید باشد که نه شما قبول دارید نه ما. ما که باید متکلم میگیم که قبول نداریم، نمیگیم متکلم شوق و میل قبول داریم. ما قبول داریم که متکلم شوق و میل رو به خدا قبول نداریم، ما هم فلاسفه هم قبول نداریم، اونا هم قبول نداریم. میگیم اراده که حاصل شده حاصل شوق و میله، هم شما میگید نه هم ما میگیم. پس حاصل مصلحت و زوال مانعه، اونم بعدا رد خواهیم کرد. پس حاصل جزافه، اونم رد خواهیم کرد. پس از کجا آمدیم میمونه مسئله؟
اگر دعای
شوق
و
میل نداشته
باشه
بهش
جزاف میشه.
چطوری؟
چون داریم
قیاس
میکنیم در انسان
که اگر انسان دعای
نداشته
درستش کن، خدا هیچ عاملی برای ارادش نبوده، نه مصلحت، نه زوال مانع. مصلحت زوال مانع خیلی وسیعه، شما کم نگیرید. مصلحت زوال مانع میل و شوق همه رو نفی کنید، میل و شوق که اصلا ذاتن نداره، مصلحت و زوال مانع هم که بعدن رد میکنیم، چی باقی میمونه؟ جز جذاب چی باقی میمونه؟
یعنی کیف نفسانی، اگر دیگه کیف نفسانی نباشه، عرض نباشه، باید چه علمیه؟ ما کیفیت چه نمیزیم؟
نه خدا نه این صحبه نه خدا
ما چه بستری نداریم که جنس اراده خدا چیست؟ که شما دارید نقل میده ما بس در جنس ما در جنس ما چی حد بذاریم؟ ما بس در این نداریم که جنس اراده خدا چیست؟ میگیم این اراده هر جنسی هست چرا الان آمد؟ حرف ما سر اینه نمیخوام بگیم علم جنس اراده خدا چیست که شما میگید جنس علم خدا با علم ما فرق داره خب برای جنس اراده خدا با اراده ما فرق داره اینو قبول داریم ما بس در جنس اراده خدا نداریم من سر این داریم حالا اراده خدا هر جنسی هست الان چرا آمد الان جهتی برای آمدنش نیست جز رضا توجه میکنی شما کجا رفتید شما بحثو بردید تو جنس اراده که اصلا مورد بحث ما نیست بحث ما اینه که حدوث اراده چرا حالا است شما که اراده حادثه قائلی چرا میگید الان حادثه عامل حدوثش چیه؟ هیچ جز رضا اشار به انها لابد به ان تتبع امرا متجددا این اراده باید به دنبال امر متجدد بیاد تا متجدد باشد اگر اراده متجدده باید یه امر متجددی او رو متجدد کرده میشه که یقتضی اون امر متجدد ایثار یعنی انتخاب احد المقدورات را انتخاب احد المقدورات این اراده باید امر متجددی بیاید که اقتضا کند ایثار یعنی انتخاب و اراده احد المقدورات رو مقدور فعل مقدور بوده ترجم مقدور بوده اینم مقدور بوده اونم مقدور بوده این فاعل یکی رو انتخاب کرده با اراده یکی رو انتخاب کرده این اراده تابع یه چیزیه اون چیز چیه تشوق ما اومده الی و هو بدو شوقی باید داشته باشه میلی داشته باشه که دایی پس یا باید دایی داشته باشه یا اگر دایی ندارد و الا لکان تعلقها به ذالک المقدور دون ما ادا جز آفر و الا یعنی اگر دایی نداشته باشد مصلحت و زوال مانع هم که بعدا رد خواهی کرد لکان تعلقها یعنی تعلق این اراده به زال چل مقدور دون معدای این مقدور جزاف خب حالا جزاف است یا جزاف نیست اگر بخواد جزاف نباشه باید خدا میل و شوق داشته باشه در حالی که هما منفیان انهو تعالی بل اتفاق هما یعنی شوق و میل از خدا منتفیست بل اتفاق بل اتفاق یعنی هم فیلسوف میگه هم متکلم میگه نه متکلم برای خدا شوق و میل قائله نه فیلسوف خود پس ما نمیتونیم به متکلم بگوییم که شما اراده خدا رو متجدد میدونید به خاطر حصول میل و شوق برای خدا چون خب شوق و میل برای خدا قائل نیست پس یا باید بگوییم تو اراده خدا رو متجدد میدونید به خاطر مصلحت و یا زوال مانه که بعدا بحثشون میکنید یا باید بگیم اراده خدا رو حادث میدونید جزا فرد راه دیگه باقی نمیمونه میل و شوق که نه تو قبول داری نه ما قبول داریم پس اون نمیتونه عامل اراده بشه برای خدا برای ما چرا؟ برای خدا نمیتونه عامل اراده بشه یا باید مصلحت و زوال مانع عامل بشه که بعدا رد میکنی یا جزاف بشه چاره نداری جز اینکه به جزاف بشتن بود براشید
این
هما جزاف
رو
و هما منفیان انهو تعالی به اتفاق میتونید هما رو به دایی برگردونید که میل شوق شامل بشه و به جزاف برگردونید هما یعنی هم میل و شوق منتفیست هم جزاف منتفیست آخر سرم همینو میگیم یعنی میگیم که من اینطوری معنا کردم که اگر میل و شوق رو نفی کنی امر منحصر به جزاف میشه باید بگی خدا جزاف گفته اراده کرده باید بگی خدا جزاف اراده کرده وقت شما جزاف رو هم نفی میکنی پس این را هم بسته میشه جزاف رو متکلم هم نفی میکنه فیلسوف هم نفی میکنه پس راهی جذاب هم بسته میشه یعنی همون فرما شما رو من مرسی ازم تا با فاصله گفتم که باید میل و شوق رو نفی کنی و بیافتی تو دایره جذاب ولی جذاب رو هم که نفی میکنی پس راه به طور کلی برای بسته میشه نمیتونی توجیهی برای تجدد اراده خدا داشته باشی هما رو یک بار به میل شوق مرتبط کردن و معنا کردن یک بارم به دایی و جزاف
هما رو به میل شوق
علی؟
هما رو
از میکنم میل شوق باشه درست میشه، به دایه جزاف هم باشه درست میشه. من به میل شوق اول برگردیم.
برگردیم در من خودش گفته دیگه جزاف رو گفته که جزاف رو قبول نداریم، اون یکی میل شوق هم مثلا درست نیه.
بله هر دو جو در حساب من نمیشه، مهم نیست. حالا شما ما رو برگردیم به میل شوق، دلتون هم میخواد برگردیم به دایه و جزاف. حالا جزاف یا جزاف چیست؟ یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره و در اینجا مصنف معنای سومی رو اراده کرده، نه لغوی نه اصطلاحی. ان شاءالله در سوال بده
شما
خودت
بسم الله.